شوهرش مرزاد پهلوی بود، اونم میاد مثلا مسیحی میشه و این آدم مثلا به ظاهر مسیحی شده میشه وزیر فرهنگ در ایران. و تلاشی که اینها میکنن برای مقابله با اسلام، برای به اصطلاح تغییر وضعیت فرهنگی جامعه، این تلاش ها دور از نظر نیست، دور از چشم نیست.
پهلبد را باید بنیانگذار و مروج فیلم فارسی دانست، ژانری مبتذل که در آن نه سویه های اخلاقی و انسانی وجود داشت، نه حتی زیبایی شناسی هنری، بلکه فقط در آن از نمادها و نشانه های جنسی و مفسد انگیز بهره برداری می شد. حجت الاسلام مصطفی داوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی:
فیلم فارسی اصطلاحیه که برای سینمای عامه پسند ایران به کار برده می شد که موضوعاتش بیشتر رقص و آواز، ابتذال، استفاده ابزاری از زن برای ایجاد جاذبه و روابط نامشروع بود. فیلم فارسی در حقیقت راهی بود که از طریق تلویزیون و سینما میخواست فساد رو نهادینه کنه و به یک امر بدیهی و عرفی تبدیل شود.
از موسیقی و کتاب تا تئاتر و سینما، همه این حوزه‌های فرهنگی در حکومت پهلوی با رهبری فردی همچون پهلبد، عرصه تاخت و تاز نمادهای ضد اسلامی و آلوده به مظاهر غیر اخلاقی بود.
فیلم که بین مردم به اسم جعفر و گلنار شناخته شده بود، آنقدر با فضای فرهنگی مردم در آن سالها اختلاف داشت که اعتراضات زیادی را برانگیخته بود و میتوان آن را نمونه اولیه فیلم فارسی دانست. روحانگیز سامی نژاد، بازیگر فیلم دختر لور، تعریف میکند
که هر قدر که ما زحمتمون در فیلم زیاد بود، در بیرونم همین بود. برای اینکه همه میخواستن 20% ما رو بکشن، یک زن ایرانی مسلمان حق ندار در یه فیلم بازی کن. هر موقع که از در شرکت میامدیم بیرون، مجبور بودیم 3 نفر مستحفظ داشته باشیم، 2 نفر شوفر، 1 نفر کمک شوفر، برای اینکه به ما چاقو نزنن، اتومبیلمون چیز نکنن، شیشه پرت نکنن. هر سینما که میرفتیم باید یا یک چیزی سرمون بندازیم که نشناسیم.
آش آنقدر شور می شود که ساواک در گزارشی در تاریخ 28 آذر 1351 می نویسد: اخیراً سینماهای تهران فیلمهایی را که باعث تحریک جوانان به فساد می شود بر روی اکران سینما آورده و این موضوع باعث عصبانیت مردم شده است. پهلبد در وزارت فرهنگ و هنر بودجه های مخصوص را به فیلمهایی تخصیص می داد که دارای سکانس های مستهجن بود. فیلمسازان از به تصویر کشیدن این صحنه ها اکراه داشتند، اما به علت بهره‌مند شدن از بودجه های خاص دربار، در ارائه صحنه های مستهجن از همدیگر پیشی می گرفتند. امری که نه تنها تباهی افراد جامعه را در پی داشت، بلکه باعث محدودیت حضور افراد متدین و غیرتمند در جامعه ایران می شد. به نحوی که بسیاری از خانواده های متدین به سبب پوسترها یا آگهی های این فیلم های مستهجن که در خیابان ها نصب می شد، از تردد در معابر شهر خودداری می کردند و از کمترین حقوق شهروندی که پیاده روی در خیابان است محروم بودند.
در واقع این گروه رفتار منافی اخلاق و عفت رو، یعنی روابط جنسی رو، روی صحنه به صورت زنده به تماشاچی نمایش می دادن. جالبه، حتی ساواک استان فارس و ساواک شیراز با چنین نمایشی و اجرای اون و تقارنش با مناسبت‌های مذهبی مخالفت جدی کرده بود و هشدار داده بود. بسیاری از مقامات امنیتی به شاه هشدار داده بودند که چنین تصمیمی در واقع خلاف عقل و احساسات مذهبی مردم رو جریحه‌دار خواهد کرد.
روزنامه رستاخیز که در عصر پهلوی خود را داعیه‌دار بررسی سینمای ایران می‌دانست، تا حدی آشکار به مبحث ابتذال و رواج آن اشاره می کند و مطلبی با این موضوع می نویسد:
یکی از آن چیزهایی که دست و پای بازیگران ما را می بندد، چیزی است که در این اجتماع اسمش را آبرو گذاشتند. اگر یک بازیگر در صحنه به فکر آبرویش باشد، بازیگری است بی آبرو، و عامل دیگری که دست و پای بازیگر ایرانی را می بندد، نجابت است.
ببینید چقدر ابتذال رواج داشته که به وضوح در روزنامه ها می نویسند چیزی به نام آبرو و نجابت نداریم. این حرف ها چیه که می زنند؟ یکی از عوامل عقب ماندگی ما پایبندی به دین و اسلام است. هر نوع عقب ماندگی را به دین نسبت می دادند، ولی یک کار ساده معمولی هم که انجام می شد به عنوان پیشرفت مطرح می شد و اون رو به حکومت پهلوی رفت می دادند.
بیشترین تابو شکنی ها در جشن هنر شیراز رخ داد. برهنه شدن بازیگری پشت ویترین یک مغازه و روی صحنه رفتن زنی کاملا برهنه بخشی از این اتفاقات بود.
چرا اینقدر تازگی ها، یعنی تازگی ها که عرض میکنم خدمتون دو سه سال اخیر هست، اینقدر فیلم مزخرف و مبتذل نمایش میده؟
اگر وزارت فرهنگ و هنر یا مسئولین امور میخواهند خدمتی به فرهنگ این مملکت بکنن، بیان فیلم فارسی رو تقویت بکنن. ما خودمون هم سرمایه گذاری میکنیم و تقویت میکنیم که فیلمی ساخته بشه در ردیف همراه و موازی با آداب و رسوم و فرهنگ ما.
آنتونی پارسونز سفیر انگلیس یکی از نمایش‌های جشن هنر شیراز را که در سال 1356 و در ماه مبارک رمضان آن سال صورت گرفت این گونه تعریف می‌کند. در جشن هنر سال 1356 شیراز از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن‌های پیشین فراتر رفته. به عنوان مثال برای اجرای صحنه‌هایی از نمایش که ترتیب داده بودند یک باب مغازه در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد شیراز اجاره کرده و ظاهراً می‌خواستند برنامه خود را کاملاً طبیعی در کنار خیابان اجرا کنند، اما آنقدر این کارها زشت و شنیع است که انسان از بازگو کردن آن شرم می‌کند.
توی همین پیاده‌رو اینجا صندلی به صورت دورانی انجام داده بودند و این وسط، دقیقاً همین وسط که میز گذاشته بودند، مباحث فساد مطلقی که انسان شرمش میاد بخواد به زبون بیاره، در همین مکان اتفاق افتاد.
با گسترش ابتذال در جشن هنر 11 اعتراض ها به برگزاری این جشن افزایش مییابد.
این همه فساد ها، این همه ظلم ها، این همه منکر ها، این همه گناه های آشکار، این در سینما ها این چه خبر است؟ چه عکس های زننده ای خلاف عفت عمومی، نه نهی از منکری می شود. می ترسم فردا عذر از من نپذیرن، یعنی سید می خواستی بگی چرا نگفتی از دولت بیشتر از خدا می ترسیدی؟
کار به جایی رسید که سفیر کشور انگلیس هم به این نمایش ها به شاه اعتراض می کند و در کتاب خاطراتش می نویسد: من به خاطر اعتراض به این نمایش موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
سفیر انگلیس وقتی به یک نمایش، اونم به خاطر فساد و ابتذال جنسی که درونش وجود داره، به شاه ایران اعتراض می کنه، شاه فقط میخنده و هیچ اقدامی نمیکنه. این نشانه بی اهمیتی و طبیعی دانستن چنین اعمالیه. میتوان گفت در حقیقت هدف جشن هنر شیراز اصلا همین بود. سفیر انگلیس اشتباه کرده که اعتراض کرده.
جشن هنر شیراز نزدیک به یک دهه از سال 1346 تا 1356 در مقاطع معینی از سال در شهر شیراز از مراکز مذهبی کشور اسلامی ما در جریان بود.
دنیای قرض برای ما انواع طبیعی ها را آورد که آخرین و کثیرترین طبیعی ها اون جشن هنر شیراز بود که من زمان نمی کنم اون بی شرمی را که در اونجا عمل کردن به عنوان ملکه کشور و جشن هنر به فرمان و تحت نظارت ملکه کشور بود، اصلا بشه از درجه وقاحت و حضور مردم بیان کرد.
رضا قطبی که سمت مدیر عاملی جشن هنر شیراز را بر عهده داشت، مسئول رادیو و تلویزیون نیز بود و از نوچه های فرح در دربار به شمار می آمد. این فرد با هماهنگی پهل بود بخشی از برنامه های مستهجن جشن ضد اخلاقی شیراز را در تلویزیون هم پخش کرد.
شما نمی دونید که اخیراً چه پخشایی در ایران شروع شده است. شما اطلاع ندارید گفتنی که چه پخشایی در ایران فرو شده است، در شیراز عمل شد و در تهران میگن بناست عمل بشد و کسی حرف نمیزنه. آقای میران هم حرف نمیزنن، من نمیدونم چرا حرف نمیزنن. این همه فحشا دارد میشد و این دیگر آخریش هست یا نمیدونم از این آخری ترم دارد که یه در بین تمام مردم و جمعیت نمایش باید اعمال جنسی هست.
پس از مخابره خبر مرگ مهرداد پهلبد در مرداد 1397 در کالیفرنیا، بی بی سی فارسی رسانه دولتی انگلیس برنامه ویژه‌ای پخش کرد و او را معمار وزارت فرهنگ و هنر در ایران نامید.
تشکر میکنم از سید محمد مهدی رکنی مستندساز عزیزمون به خاطر ساختن این مستند. خب در ادامه همچنان با شما همراه هستیم در شب 13 رجب، شب ولادت با سعادت مولا الموحدین آقا امام علی علیه السلام. به همه شما به ویژه به همه پدرها، همه مردهای ایران زمین، همه محبان مولا علی علیه السلام تبریک میگم.
ای صاحب ذوالفقار، ای تنها مرد پیکار، خود پیغمبر فرمود کرارون غیر و فرار، کرارون. ای صاحب ذوالفقار، ای تنها مرد پیکار، خود پیغمبر فرمود کرارون. میگن از صف شکن مرجه ها بگو، میگم هیده. میگن از صف شکن مرجه ها بگو، میگن از اسدالله ولی الله بگو، میگن از حضرت شمشیر خدا بگو، میگن از تخت شکن معرکه ها بگو، میگن از اسدالله ولی الله بگو، میگن از حضرت شمشیر خدا بگو، خدا بگو. علی سرور، علی محشر، علی سرور، علی محشر، علی قدرت الله پیغمبر، علی برتر، علی رهبر، علی صد و ده مرتبه حیدر، علی صد و ده مرتبه حیدر، یا حیدر، حیدر، حیدر. ای علم دار، ای حزب الله را سردار، در خیبر ثابت کردی کرارون غیر و فرار. میگن از اسوه اوقات خطر بگو، میگم هیده. میگن از اسوه اوقات خطر بگو، میگن از علت هر فتح و ظفر بگو، میگن از صاحب شمشیر دو سر بگو. علی ماه، علی راه، علی ماه، علی راه، علی ذکر نصر من الله، یکو پیشش پر کاه، علی بران ترین سیف الله، علی بران ترین Yeah. ای امیر باب کار شاه کار پروردگار مرک شاهد بوده کرارون غیر و پرار میگن از صفره احسان و کرم بگو میگن میگن از صفره احسان و کرم بگو میگن از نام به هنگام قسم بگو میگن از ایوون زیبای حرم بگو علی یارم هوا دارم علی یارم هوا دارم همه چی دارم تا علی دارم علی یارم هوا دارم همه چی دارم دفاع از حرم کارم دفاع از حرم کارم میگم یا علی وقت پیکارم میگم یا میگم یا حیدر
یا حیدر یا حیدر میگم یا علی وقت پیکارم و امروزه خدا رو شکر که این عادت شده، این جزی از فرهنگ عمومی ما شده. میخوایم یه کاری رو انجام بدیم میگیم یا علی، میخوایم بچه‌مون رو مثلا را بندازیم در همون سالهای اول کودکیش میگیم که یا علی پاشو تو حرکت کن، علی نگهدارت باشه. میخوایم به کسی کمک بدیم یا علی میگیم، به جوانی میخوایم نصیحت کنیم میگیم دست به زانوت بزن یا علی بگو بلند شو. ورزشکارا میخوان در واقع وقتی روی سکو قرار میگیرن یا علی میگن و همه و همه این به عشق و ارادت ما نسبت به مولا علی علیه السلام رو داره نشون میده، چرا که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که ذکر علیین عباده، نام علی علیه السلام رو با معرفت بردن عبادته و خوش به حال اونهایی که توفیق داشتن، چرا که فرمود پیامبر اکرم نگاه کردن به صورت علی ابن ابی طالب، النظر الی وجه علی، نگاه کردن به صورت علی ابن ابی طالب هم عبادت هست و قطعا امروزه مشی علی ابن ابی طالب و اولاد او رو داشتن عبادته. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین.
شب میلاد تو از عرش خدا گل میریخت، اثر آفرده خورشید سبا گل میریخت. شب میلاد تو از عرش خدا گل میریخت، اثر آفرده خورشید سبا گل میریخت. قنچه از عطر نسیم تو شکوفا می شد، همراه باد سحر بر سر ما گل می ریخت. قنچه از عطر نسیم تو شکوفا می شد، همراه باد سحر بر سر ما گل می ریخت. یا مولا یا مولا علی مولا، یا مولا علی مولا، یا مولا یا مولا، یا مولا علی مولا، یا مولا علی مولا، یا مولا.
شب گلشن شده بود از گل رخساره تو، مرد از دامن برتش به صفا گل می پیش روی تو خجل مهر جهان آرا بود، بس که از دامنت ایواغ بناگل میریخ.
شب میلاد تو از عرش خدا گل میریخ، اثر آفرده خورشید سبا گل میریخ.
بله دوستان گرامی، یک بار دیگه بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. تلفن رو بردارید همین الان به پدران عزیزتون زنگ بزنید، بهشون تبریک بگید. اگر هم در قید حیات نیستن صلواتی بفرستید، فاتحه‌ای بفرستید برای روح اون عزیزان سفر کرده. اما در ادامه کلام ناب صحبت‌های شهید آیت الله بله شمیم احکام رو خواهیم شنید، بعدش کلام ناب صحبت‌های شهید آیت الله دستغیب، رأس ساعت 21 هم آخرین اخبار معارفی ایران.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم. بحثمون در خوردنی ها بود، یعنی اون چی که انسان به عنوان غذا استفاده میکنه. اسلام راجع به اینها نظر داره، یعنی قانون داره، احکامی رو وضع کرده است. عمدتاً هم برمیگرده به سلامتی انسان، یعنی برای حفظ سلامتی. گرچه بعضی ها سلامتی معنوی و روحی است، ممکنه یه غذایی رو که اسلام اون رو حرام کرده است یا گوشتی رو که حرام کرده است ببرن در آزمایشگاه بررسی کنن و بعد اعلام کنن آقا برای سلامتی ضرر نداره. سوال ما این است که سلامتی جسم یا سلامتی روح و روان و معنویت انسان. خب بعضیش ممکنه به اون مباحث معنوی روحانی انسان لطمه میزنه، ضرر میزنه، یه سری اوصاف نفسانی خوب رو تضعیف میکند و یه سری اوصاف نفسانی رذیله رو ممکنه تقویت کند. این که دیگه تو آزمایشگاه میشه دنبالش گشت و پیداش کنیم. لذا دستورات اسلام هم اهم از این هاست. بنابراین وقتی که میگیم که عمدتاً برای سلامتی انسان ضرر داره و اسلام حرام کرده است، صرفاً سلامتی جسمی نیست. خب اما بحث تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو داشتیم نسبت به غذاهای حیوانی. اینا کلاً یه شباهت‌هایی با هم دارن، گرچه تقسیم میشن بین حلال گوشت، حرام گوشت و خود حیوان‌های تقسیم بندی دیگه دارن. یه سریشون چارپایان هستن، یه سری خشکی زندگی میکنن، یه سری آبزی هستن، تو آب زندگی میکنن مثل ماهی ها، یه سری پرواز میکنن، تو فضا بیشتر هستن مثل پرندگان. خب بعضی از اینها نسبت به حرمت اونها روایت داره، آیه وارد شده است یا به هر حال تصریح شده که اینها حلال است یا حرام است. بعضی هاش تصریح نشده است، ولی یه قاعده کلی وجود داره بین همه اینها که میتونیم بگیم از نظر حکمی اینا با هم شباهت دارن.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
فرق نمی کنه این حیوان ها که بیشترم فعلا بحثمون در مورد چهار پایان هست، حیوانات بری مثل خلاصه گاو و گوسفند و پلنگ و شیر و ببر و روباه و امثال اینا، یه قاعده کلی داره با این که تمام حیوانات درنده حرام گوشت هستن. شما یه حیوان درنده پیدا نمی کنید که اسلام گفته باشه این حلال است. فرق نمی کنه که این حیوان درنده از نظر قوا و جسمی قوی باشد یا ضعیف باشد. قوی باشد مثل شیر و پلنگ و یوز پلنگ و نمی کفتار و امثال اینا، ضعیف باشد مثلا مثل روبا، مثل گربه اینا، و هر حال اینا کلن چه حرام گوشت هستن. این یک شباهت حکمی بین اینا. تمام اینها یه سری اجزایشون حرام هست. اونایی که حرام گوشته که حرام گوشته، اونایی که حلال گوشتم هست یه سری اجزایشون که میگن اجزای حرام حیوان حلال گوشت. یعنی اگه شما گوسفندی رو ذبح کنید، اگر مرغی رو سر ببرید، اگر شتری رو نهر کنید، میتونید از گوشتش استفاده کنید، اما یه سری اجزایش چیه؟ حرام است. شاید شنیده باشید مثلا نخودک داخل مغز، حالا کله پاچه میخورید میگن اون نخودکشو درآرید، یا نخا مثلا، اینا حرام است، نجس نیست، حرام است، که حالا توضیح بیشترش رو در آینده عرض میکنیم. پس دو تا شباهت اصلی، حیوانهای درنده کلن حرام گوشت هستن، دو این که حیوانهای حلال گوشتن یه سری اجزایشون حرام است و فرق نمی کنه اینا پرنده باشن یا چارپایان. اما نسبت به آبزیان ماهی ها این حکم جاری نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
لعنت خدا به منکر فضائل علی، هر کس علی رو دوست داشت محمد رو دوست داشت، هر که محمد رو دوست داشت خدا رو دوست داشته، هر کم خدا رو دوست داشت قطعا آتش جهنم بر او حرام است. من احب ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یکون فی جنت عدن ربی فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو همین الحاکم الحسکانی مفصل راجع به این که صراط مستقیم علی علی ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل حبل الله المتین علی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مسلمانان. این حبل الله المتین خدا به فضلش علی را در بین شما قرار داد که شما علی را بشناسید به برکت حبش، تمسک به او، ای دست بگیرید از چاه طبیعت، ظلمت، جهالت، کفر، شرک، زندقه، از هر رسی پاک کردید. فرمود خدا از نور علی 70,000 ملک خلق کرده. کار اینها استغفار است برای دوستان علی. محبت خضوع می آورد، خشوع می آورد. و بدانید هر دلی که خاضع شد، والله آتش جهنم مناسب او نیست. نمیشه دل لطیف، دل لطیف با آتش جهنم مناسبت ندارد، نمیشه، جایش نیست، خلاف عدل است. جهنم بر اهل محبت حرام است، تکوینا اینجوریست، تا قطعا اینطور است. خدا به حکمت بالغش هر کسی را جای خودش جا میدهد. تو آیه قرآن نخوندی که بعد از آنی که بهشتیان را تو بهشت جا داد، جهنمیان را تو جهنم، و قیل الحمد لله رب العالمین. بعد از آنی که قوی بینهم بالحق، جهنمی کیه؟ هر قلدری، هر سفت و سختی، هر طاغی، هر سرکشی، طغیان، طاغی، سفت و سخت، غیر از آتش جهنم چیزی رو نرم نمی کند. اما محب علی ای حبا خضوع می آورد.
ای همیشه آشنا